رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، امید روز را به خوبی سپری کرده باشید و به همین آرزومندی من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 12 دسامبر را که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می نمایم. تأکید جان بر سفیر ایالات متحده آمریکا با مشارکت زنان در بورد مشورتی صلح افغانستان و رأی گیری مجوزی اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان بریتانیا روی ادامه کار تریسا می صدراعظم آن کشور از جمله مطالبی است که در بعد از خبرها تقدیم خواهد شد. اما نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از رادیو آشنا که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام بر شما. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان تشکیل شورای عالی مشورتی صلح را ناقص خواند و گفت که حضور زنان در این شورا نمایشی می باشد. تشکیلات شورای عالی مشورتی صلح افغانستان دیروز اعلام شد و ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که هدف از ایجاد این شورا ارائه مشوره به حکومت افغانستان در زمینه پیشبرد روند گفتگوها با گروه طالبان می باشد. اما حبیبه سرابی امروز گفت که او در مورد ترکیب شورای جدید مشورتی صلح اعتراض دارد، چون به گفته وی در این شورا با نمایندگی از دولت و گروه های جهادی هیچ زن شامل نمی باشد. در این حال جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز خواستار افزایش نقش زنان در روند صلح افغانستان شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که سطح تلفات نیروهای اردوی این کشور بلند است و دلیل آن جنگ فرسایشی و استخباراتی و تمویل گروه‌های دهشت افغان از سوی کشورهای همسایه می باشد. هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان امروز ضمن بیان این مطلب افزود که تلاش می شود با انکشاف تشکیلات نیروهای کماندو و نیروهای هوایی، بهبود تعلیمات نیروهای اردو و توانمندسازی آنان سطح تلفات نیروها کاهش شود. جنرال هلال افزود که به هدف کاهش تلفات حتی آن از نیروهای افغان که در برخی نقاط افغانستان مستقرند تلاش می شود بار دیگر آموزش ببینند و بتوانند از تجهیزاتشان به گونه مسلکی استفاده کنند. هفته گذشته ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز گفت که از افزایش تلفات نیروهای افغان آگاه است و رای حل آن به گفته او ادامه حمایت ناتو از نیروهای افغان، بهبود کیفیت آموزش‌های نظامی و سوق اداره این نیروها می باشد. قوای هوایی افغان برای نخستین بار حملات هوایی شبانه را بر مواضع شورشیان طالب انجام داد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که نظامیان افغان با تیاره A-29 سوپر تکانوی امریکایی شام 18 و 19 قوس حملات هوایی شبانه را در مربوطات ولایت اروزگان انجام دادند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این حملات تلفات سنگین به طالبان وارد شده و به گفته وی انبارهای مهمات این گروه نیز تخریب شده است. آقای جاوید انجام این حملات را برای کاهش تلفات نظامیان افغان بسیار مهم توصیف کرد و گفت که چنین حملات در آینده بیشتر خواهد شد. او افزود که به زودی حملات شبانه توسط هلیکوپترهای MD-530 و بلک هاک اردوی ملی افغانستان نیز آغاز خواهد شد. پیش از این قوای هوایی افغان در قسمت انجام حملات هوایی شبانه بیشتر متکی به نظامیان خارجی بودند. پاکستان تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن نام پاکستان در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی را محکوم کرد. تفصیل بیشتر را از ژیلا نوری می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که پاکستان به مشوره کدام کشور دیگر در پیوند به حفاظت از حقوق اقلیت‌های خود نیازی ندارد. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز از درج نام پاکستان در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی خبر داد. ایالات متحده آمریکا بر کشورهایی که شامل این فهرست میشوند تعزیرات اقتصادی وضع میکند، اما واشنگتن گفته است که به دلیل منافع ملی ایالات متحده آمریکا این تعزیرات بر پاکستان وضع نخواهد شد. فعالان حقوق بشر همواره نسبت به چگونگی برخورد پاکستان با اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کردند.
عملیات پلیس فرانسه برای پیدا کردن مهاجمی که دیشب بر یک بازار کریسمس حمله کرد ادامه دارد. این مرد مهاجم شب گذشته در تیراندازی بر این بازار در شهر استراسبورگ فرانسه 3 نفر را به ضرب گلوله کشت و حداقل 12 نفر دیگر را زخمی ساخت. لارنت نونیس معاون وزارت داخلی فرانسه امروز گفت که عملیات جستجو برای پیدا کردن این مهاجم که پس از این حمله از محل رویداد فرار کرده است ادامه دارد. او افزود که ممکن مهاجم از فرانسه بیرون شده باشد. پلیس فرانسه گفته است که مرد مهاجم شریف شکات نام دارد. با گفته پلیس مهاجم متولد شهر استراسبورگ بوده، 29 سال عمر دارد و در فهرست افراد تحت نظارت ادارات استخباراتی فرانسه قرار داشت. فشارها بر نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی که برای بعض روی رسیدن به یک توافق صلح به سویدن رفتند، به خاطر اتخاذ اقدامات بیشتر اعتمادسازی افزایش یافته است. این مذاکرات به میانجیگری ملل متحد برگزار شده و قرار است فردا پنجشنبه پایان یابد. ملل متحد با فشاری دارد که حکومت یمن و شورشیان حوثی که از حدود 3 سال به این سو با هم می جنگند، روی مسائل اصلی مورد اختلاف چون برقراری آتش بس در بندر استراتژیک حدیده و بازگشایی میدان هوایی صنعا به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به توافق برسند. قرار است آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به خاطر نشان دادن حمایت این سازمان از مذاکرات صلح یمن فردا با نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی در سویدن ملاقات کند. یک منبع بر خبرگزاری رویترز گفته که سفرای چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، 5 عضو دائمی شورای ملل متحد، دیروز با رؤسای هیئت مذاکره کننده حکومت یمن و شورشیان حوثی ملاقات کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که اردوی این کشور در ظرف چند روز آینده عملیات نظامی تازه را علیه جنگجویان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه آغاز خواهد کرد. آقای اردوغان امروز گفت که عملیات نظامی اردوی ترکیه در شرق دریای فرات آغاز می شود و هدف آن سربازان آمریکایی نه، بلکه به گفته وی سازمان‌های داعش افغان فعال در منطقه است. مقام‌های کره شمالی و کره جنوبی امروز کار تخریب تأسیسات نظامی در امتداد مرز دو کشور را بررسی کردند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
دو کوریا تا کنون در امتداد این مرز شدید نظامی 11 پسته مرزبانان را تخریب کرده و تجهیزات سنگین نظامی و سربازان خود را عقب کشیدند. کیم ایو کیوم، سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی امروز گفت که هیئت این کشور موجودیت تونل‌های زیرزمینی را نیز در امتداد این مرز بررسی کرده است. کیم جون اون، رهبر کره شمالی، و مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی، در ماه سپتامبر روی کاهش حضور و تأسیسات نظامی در امتداد مرز بین دو کشور به توافق رسیده بودند. رئیس جمهوری کره جنوبی هنگام پخش تصاویر زنده بازدید مقام‌های این کشور هنگام بررسی مرز با کره شمالی گفت که این رویداد در گذشته غیر قابل تصور بود. رئیس جمهوری کره جنوبی تخریب پسته‌های امنیتی در امتداد مرز با کره شمالی و آغاز همکاری‌های مرزی با همسایه شمالی خود را یک نقطه عطف جدید در روابط بین دو کشور خواند.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
کمپاین فوری تطبیق واکسین پولیو در ولایات جنوب، شرق و جنوب شرق افغانستان آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد. تازه ترین واقعه فلج در ولایت هلمند افغانستان ثبت شد که شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو را در سال روان میلادی به 21 واقعه رساند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. و در این قسمت برنامه توجه شما را به گزارش هایی که برای شما انتخاب کرده ایم جلب می دارم. شورای عالی صلح افغانستان یک روز بعد از اعلام بورد عالی مشورتی صلح توسط رئیس جمهور غنی، ترکیب اعضای این بورد را ناعادلانه می داند و آن را به دلیل آنچه که حضور سمبولیک زنان می خواند ناقص دانست. حبیبه سرابی، معاون این شورا، در کنفرانس ملی پیرامون زنان در روند صلح می افزاید که در این بورد توازن جنسیت در نظر گرفته نشده است. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که این بورد از خواسته های همه مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. در این حال جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا، تاکید میکند که در بورد مشورتی سال زنان باید نماینده فعال داشته باشند. خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل گزارش می‌دهد.
دروازه مشارکت زنان در گفتگوهای صلح قفل است.
آیا این ترکیب عادلانه است؟
سخنی که معاون شورای عالی صلح افغانستان بر زبان می‌آورد. این مقام شورای عالی صلح این کشور بر شکستانیدن این قفل تأکید می‌کند و می‌گوید که ترکیب برد و مشورتی صلح به علت کمبود حضور زنان ناعادلانه است.
نسبت به این برد مشورتی اعتراض دارم که زنان حضور مساوی ندارند. نصف نفوس جامعه هستند در وقت رای دادن، نه در وقت مشارکت. جوانان در اینجا حضور ندارند، جامعه مدنی در اینجا حضور نداره، پس به این خاطر این برد ناقص است.
حکومت افغانستان دیروز فهرست برد مشورتی صلح را اعلام کرد و در این برد در میان 33 از دو زن نیز شامل است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که در گفتگوهای صلح حقوق همه شهروندان این کشور در نظر گرفته خواهد شد.
امی اطمینان میتونم که هیئت مذاکره کننده افغانستان در جریان مذاکرات خواستهای همه مردم افغانستان نمایندگی میکنه و با تنگ نظری در اوج برخورد با قضایا نخواهد کردن، چون یک مسئولیت بسیار بزرگ است از یک دایی بسیار پاک.
سفیر ایالات متحده امریکا خواستار افزایش حضور زنان در گفتگوهای صلح شد و گفت که در گفتگوهای صلح نباید نیمی از جامعه نادیده گرفته شود.
من میدانم که اکنون کوشش و تعهد همکار ما آقای خلیلزاد مورد توجه مردم افغانستان است و در این تلاش های او که اکنون ادامه دارند رای حل به دست بیاید که نتیجه آن صلح باشد. میدانم که نگرانی های وجود دارند که او به نمایندگی مردم و حکومت افغانستان با طالبان صلح می کند، اما او چنین نمی کند.
اما اینجا جریان سیاسی محور مردم افغانستان موضع‌گیریش را درباره گفتگوهای صلح اعلام کرد و گفت که طالبان باید در گفتگوهای صلح رهبری و نشانی واحد داشته باشند.
نقش زنان افغانستان که در قانون اساسی نافذ کنونی ما دارای دستاوردهای بزرگ هستند و مشارکت عظیم و سازنده و گسترده در نهادهای قانونگذاری، اجرایی و عدلی یافتند و در همچنین در پوهنتون‌ها و دانشگاه‌های ما باید همچنان دارای حقوق و آزادی‌های مطروحه در قانون در قوانین کشور ما باشند و از این لحاظ هیچ آسیبی نبینند.
این جریان سیاسی پیشنهاد می‌کند که در هنگام گفتگوهای صلح باید آتش بس اعلام شود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
و باز هم از افغانستان. معاون وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که سطح تلفات نیروهای اردو بلند است و دلیل آن جنگ استخباراتی و تمویل گروه های تروریستی از سوی کشورهای همسایه است. این مقام وزارت دفاع میگوید که تدابیری را برای کاهش تلفات در نظر گرفتند. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان در مراسم فراغت 825 تن از تعلیمات عالی کماندو گفت که تلاش می شود با انکشاف تشکیلات نیروهای کماندو، نیروهای هوایی و بهبود تعلیمات نیروهای اردو و توانمندسازی آنان سطح تلفات نیروهای اردو کاهش یابد. آقای هلال افزود که به هدف کاهش تلفات حتی آن از نیروهای افغان که در بعضی نقاط مستقرند تلاش می شود بار دیگر آموزش ببینند و بتوانند از تجهیزاتشان به گونه مسلکی استفاده کنند. این مقام وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که تمویل گروه های تروریستی و استخباراتی بودن جنگ افغانستان نیز سبب شده که سطح تلفات نیروهای اردو بلند باشد.
افغانستان در یک جنگ بزرگ استخباراتی و تروریستی مواجه است. ما با جنگ فرسایشی که به جغرافیای افغانستان از جانب تروریست‌ها
تعمیل شده و تلفات اردوی افغانستان بنابرای که در برابر یک توریسم جهانی قرار داره و متاسفانه این تمویل و تجهیزی از اینام از دوروبر کشورهای همسایه صورت میگیره، ما شاید تلفات زیادی در برابر این جنگ بودیم.
معاون وزارت دفاع افغانستان تاکید ورزید که مخالفان اردو با استفاده از عناوین مختلف زیر نام قوم و مذهب میخواهند میان نیروهای این کشور مرز و جدایی ایجاد کنند و تلاش دارند تا زیر عنوان دین به انگیزه نیروهای افغان برای جنگیدن با گروه های توریستی خدشه وارد کنند. در همین حال بسم الله وزیری قماندان قل اردوی کماندوها با توجه به توانمندسازی نیروهای افغان نیروهای کماندو را مخاطب قرار داد و گفت
صلح هم اگر می آید با بازوی ما می آید، صلح اگر آمدنیز در افغانستان با احضارات و قابلیت و ظرفیت ما شما خاتمت برد.
نیروهای کماندو که شمار آنها نزدیک به 18000 تن میرسند در میان دیگر نیروهای اردو و پلیس کمترین تلفات را متحمل میشوند، اما به گونه مجموعی افزایش تلفات نیروهای اردو و پلیس نگرانی های زیاد را برانگیخته است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که در کمتر از 4 سال گذشته بیش از 28529 سرباز افغان کشته شدند. همچنان طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در اول میزان سال جاری گفت که در یک ماه 500 سرباز اردو کشته و 700 تن مجروح شدند. این در حال است که بر بنیاد آمار وزارت دفاع افغانستان در کمتر از 9 ماه گذشته 48000 تن یعنی ماهانه 6000 نفر جذب اردو شدند. تحلیلگران نظامی باور دارند که میزان جذب باید با میزان تلفات و یا افرادی که از اردو بیرون میشوند همخوانی داشته باشد و میزان جذب میتواند نشان دهنده تلفات نیز باشد. عتیق الله عمرخیل آگاه امور نظامی به رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد دلیل تلفات نیروهای افغان گفت
یکی نرسیدن اکمالات وقت زمانه، مسئله دوم که بسیار عمده و اساسی تعلیم و تربیه است. تعلیم و تربیه باید مطابق شرایط باشه. امروز جنگ ها شکل دیگر به خود گرفته، جنگ ها جنگ غیر منظم است، جنگ تکنیکی است، وقت زمان نداره، جعبه نداره و کشف استخبارات به کدام ایوان ما باید عیر بسازیم که عسکر حرکات دشمن کاملا آگاه باشه، ولی در تاریکی قرار گرفتن سبب تلفات میشه.
هفته گذشته ینس ستلتنبرگ سرمنشی ناتو نیز گفت که در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی آگاهند و راه حل آن ادامه حمایت ناتو از نیروهای افغان، بهبود کیفیت تعلیمات و سوق اداره و مجهزسازی این نیروها است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تا 3 ماه دیگر حکومت افغانستان 2500 کارگر را به طور رسمی به امارات متحده عربی اعزام می‌کند. در 3 دهه اخیر این نخستین بار است که یک کشور به کارگران افغان ویزه کار صادر می کند. وزیر امور کار و اجتماعی افغانستان می گوید که اعزام این کارگران آغاز کار و یک آزمایش است و این روند وسیع تر خواهد شد. از حسیب موجودی می شنویم.
اینجا مرکزی ترین بخش شهر کابل است و اینان تنها یک بخش خیلی کوچک از حدود 2 میلیون کارگر است که کار ندارند. میگوین بیکاری های گسترده زندگی را برایشان دشوار ساخته است.
بیخی مردم از بیکاری میرن در رنج هستند. یک روز کار است یا نیست، در یک موم یک روز کار فایده نمیشه. مردم کنه که در قرض موم در دکاندار قرضدار است، یک قرضدار.
بر بنیاد آمارهای 1.9 میلیون افغان واجد شرایط کار بیکار هستند. خیلی های دیگر هم کار دائمی ندارند. حال حکومت افغانستان با اعلام استراتژی اعزام کارگران به خارج، نخستین گروه 2500 نفری کارگران را در ماه حمل به امارات متحده عربی میفرستد.
شاید تعداد کم به نظر برسه، ولی هر هدف هر قدرم که بزرگ باشه از قدم های اول شروع میشه. با نظر داشت از اینکه 30 سال اعزام قانونی وجود نداشته، برای ما بسیار مهم است که گروپ های اول بسیار منظم، بسیار خوب مدیریت شده و به یک شکل بسیار مسلکی مدیریت شوند و فرستاده شوند تا اعتماد کارفرماها در امارات متحده عربی جلب شود.
این اقدام با استقبال کارگرانی روبرو شده است که میگویند روزها چشم انتظارند تا اگر کار بیابند و لقمه نان خانه ببرند.
خوب است که مردم بونه در مملکت خارج کار کنه که برای خانه خود و خانواده خود یک لقمه نان اقلال این چی کنه. از این مملکت رنج دیده ما میخواهیم که بریم در دیگه مملکت کار کنیم.
حکومت افغانستان میگوید که با ارسال قانونی کارگران حکومت زمینه تامین حقوق، ارسال پول و بهزیستی کارگران را فراهم میسازد. این کارگران با حمایت بانک جهانی ارسال میشوند.
ما همه باید از حکومت حمایت کنیم و برنامه هایی را تهیه کنیم تا برای کارگران جوان به گونه خصوصی و برای سایر کارگران به گونه عمومی زمینه دریافت کار را فراهم سازد.
با این حال بر بنیاد آمارها سالانه تا 400 هزار جوان وارد بازار کار افغانستان می شوند. حکومت هم می گوید که هرچند رای حل اساسی کاهش بیکاری تقویت بخش خصوصی است، اما اعزام کارگران به خارج نیز بخشی از برنامه حکومت برای کاهش بیکاری است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، نشرات شبانه رادیو آشنا بروی موج 105 FM ادامه دارد. اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان برتانیا امروز ساعت 6 با وقت محل در مورد ادامه کار تریسا می صدراعظم آن کشور رأی خواهند داد. این تصمیم به تعقیب تقاضای شماری از اعضای محافظه‌کار پارلمان برتانیا برای دادن رأی عدم اعتماد به خانم می اتخاذ گردیده. در صورت باخت در رأی گیری امروز، خانم می رهبری این حزب را از دست خواهد داد و از مقامش به حیث صدراعظم برتانیا کنار خواهد رفت. این مطلب را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا امروز عهد کرد که در صورت دریافت رأی عدم اعتماد از اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان آن کشور با تمام وجود برای تغییر آن مبارزه خواهد کرد. و ای خاطر نشان کرد که تغییر در رهبری آن کشور می تواند روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را با تأخیر مواجه ساخته و یا آن را متوقف سازد. خبر به چالش کشیدن قدرت و توان رهبری خانم می مانع جدید بر سر راه مسیر سخت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد می کند که قرار است 29 ماه مارچ سال آینده میلادی صورت گیرد. بسیاری از قانونگذاران حزب محافظه‌کار از شیوه کار خانم می در مدیریت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت عصبانی هستند. این مخالفت ها از زمان افزایش یافته که خانم می رای گیری را که توافق خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را تایید میکرد به تأخیر انداخت.
برای من مناسب نیست که در مورد تعداد و محتوای نامه ها اظهار نظر کنم. قوانین کاملا واضح هستند. اگر حداقل 15% از اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان برایم نامه ارسال کنند، این وظیفه من است که صدر اعظم را مطلع می‌سازم.
خبری که خانم می نیز آن را تایید می‌کند.
آقای گرهام تأکید کرد که وی 48 نامه از اعضای محافظه‌کار پارلمان دریافت کرده است. بنابراین رایگیری توسط حزب محافظه‌کار انجام خواهد شد.
اما می اضافه کرد که در صورت گرفتن رأی عدم اعتماد، او با تمام وجود برای ماندن در مقامش مبارزه خواهد کرد. این اظهارات در پی آن صورت گرفت که خبرها از ارسال حداقل 48 نامه به آقای برادی خبر می‌دهد که موضوع رأی عدم اعتماد را تقویت می‌کند. در صورت باخت در رأی‌گیری امروز، خانم می باید از قدرت کنار رفته و میدان را برای جانشین خود که طی یک رقابت انتخاب خواهد شد باز کند. قرار است امروز ساعت 6 به وقت محلی رأی‌گیری انجام شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال می‌بینیم که در فرانسه چه خبر است. اعتراضات تازه‌ای در فرانسه در حال مشتعل شده که حکومت هنوز هم با آشوبگران واسکت زرد که شهر پاریس را چور و چپاول کردند دست به گریبان است. آنها در برابر بلند بردن مالیه و تامین عدالت اجتماعی دست به اعتراضات وسیع زدند و بر علاوه این بار شاگردان مکاتب ثانوی نیز به جاده‌های پاریس ریختند. آنها پلان‌های تغییر امتحان فراغت از دوره بکالوریا را مردود می‌دانند. بر علاوه آنها خواستار بازنگری به معرفی معیارهای جدید سخت‌تر برای شمولیت در پوهنتون‌ها هستند. زلاتی که هو خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
متعلمین فرانسه در برابر پلانهای آوردن تغییر در فراغت از لیسه‌ها و تبدیل مضامین عمومی مثل علوم طبیعی، ادبیات و علوم اجتماعی به مضامینی که بتواند متعلمین را برای پوهنتون‌ها و بازار کاریابی معاصر آماده سازد دست به اعتراض زدند. آنها چندی است که در این مورد و سایر اصلاحات احتجاج می کنند و ادعا دارند که این اقدامات سبب می شود تا اغنیا در این کشور چانس تعلیم و تربیت بهتر را بیابند. انیس محصل علوم سیاسی از نانتر مخالف خصوصی سازی پوهنتون هاست.
خصوصی سازی پوهنتون ها باید توقف یابد. درهای پوهنتون ها نباید در برابر فارغان لیسه ها بسته شود و باید سرمایه گذاری بزرگی در سکتور تحصیلات عالی صورت گیرد.
اعتراضات شاگردان مکاتب ثانوی بعد از احتجاجات خشونتبار روز شنبه واسکت زردها در پاریس انجام می شود. این اعتراضات که ابتدا از بلند بردن نرخ مواد سوخت آغاز شد، اکنون به یک جنبش اجتماعی مبدل شده است که طرفدار بلند بردن معاشات و عدالت اجتماعی می باشد. برخی شاگردان خود را منسوب به واسکت زردها که نمایندگی از گروه های متفاوت می کند می دانند. لورا فستر معاون اتحادیه UNL است.
تقاضاهایی را که واسکت زردهای اعتراض کننده مطرح می کنند با این اعتراضات ارتباط دارد. ما خواهان آینده خوب هستیم که نباید از ما با از بین رفتن خدمات عامه و کاهش حقوق تقاعد گرفته شود.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در خطابه تلویزیونی روز دوشنبه خیش لحن معذرت خواهانه ای داشته است.
من سهم خود را در مسئولیت می پذیرم. ممکن من به شما این احساس را داده باشم که من غم کسی را ندارم و نزد من سایر مسائل ارجحیت دارد.
مکرون طی اعلامیه با بلند بردن حداقل معاشات، کاهش مالیات بر متقاعدین، امتیاز به اعتراض کنندگان داده، لیکن از این که مالیه را بر ثروت دوباره وضع کند یا از پلانهای اصلاحاتی خیش بگذرد خودداری کرده است. ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه اصلاحات را خواست مردم این کشور میداند.
تعهداتی را که رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری داشته است و آنچه شما دارید متفاوت است و یک حقیقت است. او توسط مردم فرانسه انتخاب شده است. این پلان ها حتما توسط اکثریت عملی شدنی است. ما به آوردن تحول در فرانسه ادامه می دهیم.
آشوب‌هایی را که واسکت زردان برای انداختند منجر به صدها زخمی شدن و دستگیری 1000 تن و تخریبات در بخش مرکزی پاریس گردید. خسارات مالی و زیانهای وارده بر سیاحت سبب خواهد شد تا کسر مالی فرانسه را بیشتر سازد. یک همه‌پرسی اخیر به روز سه شنبه نشان می‌دهد که نیمی از فرانسویان به این عقیده‌اند که واسکت زردان به تعقیب امتیازدهی مکرون باید اکنون دست از احتجاج بکشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.